پول دارم. چه کسب و کاری رو به من پیشنهاد میکنی؟
با هم عرض اول، شما از چه کسب و کاری میتونی پول در بیاری؟ منطقا با این پیش‌فرضی که شما گفتید که زمین برنج دارید و پول هم دارید، از اونجایی که برنج هم قیمتش بالا رفته و در بازار هم همیشه تقاضا براش هست، توصیه میشه که وارد این ایده بشید که بهش مسلطید.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات شما آقای دکتر سعادت فرد. براتون آرزوی بهروزی دارم.
ممنون خانم، موفق باشید.
زنده باشید، خدا نگهدارتون.
عروسک های خوشگل ایرانی و خارجی برای دخترای خوشگل این سرزمین که همین الان که توی مغازه من هستن، پدرهاشون مادرهاشون یه آقای دایی بود برای خواهرزادش هدیه خرید. تو به شما بخیر باشه فرقا خانه که اینقدر با لبخند و انرژی کاسبی میکنی.
از ادب، روزتون بخیر.
زنده باشید. شده کسی بیا چیزی بخره نسبیه بعد پولشو بیاره؟
تقریبا بله.
شده کسی از این مغازه های دوروبر بیاد ازتون قرض بگیره بگه چند روز میخوام و بعدم پس میارم؟
خیلی کم، چون ما تازه به قول معروف توی این پاساژ اومدیم. بله. ولی به هر حال تقریبا بله.
این مغازه دایر بشه، این عروسک ها رنس ها چیده بشن اینجا و بشه این مغازه به این زیبایی، خزینش بودجهش همش موجود بوده یا نه؟ قسط و قرض و از این بر اون بر پوشه یه کردن هم بوده؟
استو وامو گیره. بله
بوده.
بله صد البته.
کلا خوب اینجوری کار شروع کردن، یعنی یه مبلغی نباشه از جای دیگری تهیه بشه، بگیم کار به سرانجام رسید، پول اون آدمه رو یا اون بنگاهه رو بهش برمیگردونیم.
کلا کسی که بخواد کاسبی رو شروع کنه مسلما یه همچین هزینه ای رو نداره از اول. به نظر من خوبه. خب بالاخره برای هر شروع کاری از یه جایی باید بسم الله رو گفت.
میگه این اعتقاد رو دارید برای اونهایی که حساب کتاب ندارن چی؟ همون اول بسم الله بدهکار خودشون میشن چی؟ به کلی آدم هم بدهکارن چی؟
کلن میدونیم یه مشکلی که الان تو جامعه هست اینه که یه خورده نمیشه حساب کتاب کرد. یعنی یه جوری هزینه ها داره بالا میره. من هر بار که خودم بازار میرم برای خرید، در بار دوم که میرم یه خورده هزینه بالا، هر چیزی رو میخوام بخرم میبینم همون قیمتیه که من تازه با سود روی مغازه گذاشتم.
اگر کسی قراره با ریسک یا بدهی یا وام از جایی کاری رو راه بندازه، باید آینده خیلی دورتر رو ببینه، درسته؟
بعد البته آینده نگری باید کنی که تا یه مغازه رو باز کنی.
چقدر آینده نگری کنی خانم؟ مگه چقدر دورتر رو میتونیم ببینیم تو این اوضاع اقتصادی؟
با توکل میکنی هر روز رو با امید همون روز پیش میریم.
و نتیجه گرفتید؟
الحمدلله.
خدا رو شکر هیچ وقت بدهکار نشدید؟
چرا؟ خب بالاخره ما یه خانواده ایم، یه خانواده چهار نفره ایم. خیلی ماه ها شده بچه ها با همون کنار اومدن.
بله.
خیلی موقع ها شده مغازه دخلی نداشته. توکل به خدا با صبوری. مغازه داری و صبوری.
مغازه داری و صبوری. من دیگه قانع شدم. زنده باشید، شاله که امروز خوب بفروشید.
ممنون از لطفتون. وقتی که مغازه دار میشی روزی تو از خدا داری مستقیم میگیری، پس باید صبوری کنی. خدا ببین چه جور روزی تو میده.
شاله که بهترین براتون ایجاد بشه. زنده باشید.
من میگم که نه قرض صرف میکنه نه وام، چون قرض منتش زیاده، وام هم سودش زیاده، بدتر هم بدتر میشه.
یه بند خدایی از بستگان ما بود که نیاز داشت، منم اصلا پول نداشتم، یه کاسه بستم بیانیه گرفته بودم برای کاری، همونو داشتم دستم. بالاخره اونم مال مردم بود، خودم هم هیچی نداشتم، اینم لازم داشت. گفتم خدایا خودت کمک کن، من اینو میدم، نه اینکه ازشم بگیرم، همون دادم بهش به نیت اینکه نگیرم. مثلا خیلی طول نکشید، یک ماهی نشد که این پول نمیدونم خدای از کجا رسوند و اصلا کلا گره کار من از این رو به اون رو باز شد. یعنی الان دو سال میشه اینقدر ذوق میکنم این حرفی که دارم میزنم، تجربه که میگم واقعا اینه که اصلا زندگیم از این رو به اون رو شده. هرچی هم از قلبم میگذره خدا میرسونه و اونا که قرض میدن همون نیتشون ماش اصلا نگیرن، حالا اونم داد داد دیگه.
از اینکه تلفن زدید به برنامه خیلی ممنون و متشکرم. آقای جمشیدی از شیراز گفتن، میگن از نوکیسه قرض نکن، اگر هم قرض کردی خرج نکن. خب چه فایده داره؟ آقای مسعود اکبری صنعتگر و ارشد حقوق گفتن اگه وامی قرضی هم تونستی بگیری برای سرمایه جاری یا در گردش خودکشیه، برای سرمایه گذاری ماشینالات و ملک خوبه. صفر 912-53-22 گفتن مردم دار باشی و خوش حساب و در ضمن کسب شما هم باید حلال باشه چون برکت با خداست نه مردم. و آخرین سفارش اینه که از برادر و خواهر و فامیل نظر تنگ اصلا و ابدا قرض نگیر. آقای پوریوسفی از لایجان گفتن قرض گرفتن برای راه اندازی کسب و کار اینه که بهترین شرطش خوش حساب باشی. آقای بابک باقری از کرج صاحب سوپرمارکت گفتن در صورتی که پول قرض گرفته شده جهت شروع کسب و کار بی‌منت باشه و مقدارش هم قابل توجه باشه من موافق گرفتنش هستم. 0917-823-39 گفته ای که در قرض گرفتن همچو گل خندانی، پس سبب چیست که در دادن آن نالانی؟ صف 919-756 گفتم به نظر من از فامیل نباید قرض گرفت چون اگه توی اون کار موفق بشی همیشه میگه من به اینجا رسوندمش. آقای سیاوشی از فریدن اصفهان گفتم به نظر من اشکال نداره از اقوام و دوستان قرض بگیریم برای کسب و کار، ولی از بانک ها اشتباه محض وام برای کسب و کار بگیریم، مگه اینکه وام قرض الحسنه باشه. یکی از عوامل بزرگ تورم در اقتصاد مملکت ما همین وام های بهره داره. گفتن این حرفا که بعضی میگن نمیشه قرض گرفت، مگه میشه کسی از اول با خودش پول آورده باشه؟ بدون قرض که نمیشه. اگه درست استفاده کنی و با برنامه ریزی درست قرضت رو ادا بکنی میشه قرض گرفت. صف 915-95-15 گفتن من سال 93 بدون هیچ پشتوانه خانوادگی تنها آزمایش خاک استان رو راه اندازی کردم و تنها حمایت دولت وام 24% بود. امسال آخرین قسط رو پرداخت کردم ولی کمرم شکست و خیلی عقب بودم. طاهر خانم جمالی از مازندران قائم شهر گفتن سال 75 با 20,000 تومان کارم رو شروع کردم، شغل تابلوسازی با چند قلم و رنگ، الان در کار تابلوسازی حرفه‌ای شده. بله خدمتتون عرض کنم که دیگه وقت نداریم پیامک های بعدی رو بخونیم، خیلی پیامک دستمون هست، از همتون عذرخواهی میکنم. خدا نگهدار.
رادیو 24 ساعته اقتصاد. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد، صنعت، تجارت و بازرگانی ایران. عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
کارو نوا.
رتب باغ عرب، رتب باغ عرب، بغار بخت مرد.
به نام خدا و با سلام به شما عزیزان که شنونده رادیو اقتصاد هستید. یک برنامه دیگه از مجموعه کار و نوار رو میشنوید. من هوشنگ جاوید، پژوهشگر فرهنگ مردم و موسیقی مردم و نواحی ایران، و در خدمت شما هستم به همراه مهمان گرانقدرم آقای دکتر عباس قنبری اودیوی از منطقه بختیاری و یکی از بختیاری شناسان بزرگ کشور، که در ادامه برنامه قطعا گفتگویی با ایشون خواهیم داشت به طور مفصل، و امیدوارم که شنونده ما باشید تا پایان برنامه. آقای دکتر قنبری، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه کار و نوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی استاد بسیار عزیز و ارجمندم جناب آقای جاوید عزیز سلام عرض میکنم به همه هموطنان ارجمند، خواهران، برادران، جوانها، سالخورده ها، گنجینه های این مملکت سلام عرض میکنم از حضرت علی و همکاران بسیار گرانقدر و فرهنگ شناستون صمیمانه تشکر میکنم که هم به فرهنگ ایران زمین توجه دارید، هم به فرهنگ اقوام و ایلات و عشایر و گروه های اجتماعی سراسر کشور، که خب به تعبیر ما میگیم ایران عزیز مثل یک قالیچه دستباف گل خشتی بختیاری است که هر خشتش و هر گلش اینقدر زیباست که اگر از این نقشه یک ذرهش حذف بشه اون قشنگی رو نخواهد داشت.
دقیقا.
و کار ما ناقصه. من به همه اقوام ایرانی، لور و کرد و بلوچ و عرب و ترکمن و مازنی و گیلک و همه عزیزانم سلام عرض میکنم و برای تک تک ایرانی ها سرافرازی و سربلندی میخوام.
زنده باشید دکتر. در برنامه گذشته من تا جایی که یادم هست ما موسیقی زنان بختیاری رو، موسیقی های ویژه لالایی ها و اینا رو دنبال کردیم، رسیدیم به موسیقی کودکان، و حالا من میخوام راجبه جنبه های دیگه موسیقی کار در بختیاری نگاه بکنیم. سختی کار، بعضی وقتا میشه که به هر حال انسان تنفر از کار سخت پیدا میکنه، ناراحته. این ناراحتی رو تو خیلی از جاهای ایران توی ترانه هاشون میارن، تو آوازهایی که موقع کار میخونن آوردن، از گیلان بگیرید تا خراسان تا بوشهر، خیلی ها اصلا کنایه میزنن موقع کار کن. آخه اینم کار سخت، و هر حال برای یه لقمه نون داریم زحمت میکشیم. حتی در ترانه های زنان هم هستش که این مشک ما میزنیم، کرش مال دیوونه، دوغش مال خونمونه، خیلی راحت داره عنوان میکنه مسائل اقتصادی. و از این نوع اعتراضا در ترانه‌های بختیاری هم داریم یا نه؟ ترانه‌های کار بختیاری.
بله. خب آقای جاوید، ببینید وقتی آدم بیل به دستش بگیره، وقتی که آدم هیزم حمل بکنه، وقتی که مشک آب رو که داره چکه چکه میکنه به گردش بگیره، وقت میفهمه کار یعنی چی. وقتی که آدم پای آتش داغ هیزم مناطق عشایری بیسته غذا درست بکنه، وقتی که بچه توی گهواره گریه میکنه، از اون طرف بز و میشش دارن بیقراری میکنن، و از طرف دیگه چوپان به تنهایی نمیتونه 200 تا 300 تا گوسفند رو به کوه ببرد، اون وقت آدم میفهمه که کار کردن واقعا چی هستش. و اگر این اعتراض ها میشد، اون موقع هست که ما در ارتفاع 3-4 هزار متری زردکوه و دنا باید بایستیم، بعد درو کنیم، اون وقت باید جوهره مردان دروگر و برزیگران تلاشگر ایلات عشایر رو فهمید. همونطور که خب کسی که توی شالیزار کار میکنه، اون موقع که با مارها و با حیوانات دیگه درگیر میشه، میفهمد که کار در مثلا شالیزار چی هستش.
تنها مار نیست، روتیل و عقرب و اینا
هم هستش. بله. خب پس با این مقدمه ما باید بگیم که وقتی که مردان، زنان، کودکان، بزرگترها از کار مینالن، اونجاییست که دیگه واقعا جان به لب میرسه، طاقت فرسا میشه، گرسنگی و تشنگی دارد. توی گرمای خوزستان، گرمای 50-60 درجه، خب مارهای خیلی خطرناک هستش که در قله های دیم به سمت برزگران میاد و برزگر باید هم از خودش مواظبت بکنه و هم سریعتر کارش انجام بده، چون گرمازدگی و تشنگی و بعدم از طرف دیگه خانوادهش رفته به سردسیر. این هستش که در حینی که داره درو میکند ترانه میخوند که اون ترانه رو حالا من یک موردش خدمت شما عرض میکنم.
چرا یک مورد آقا، چندین موردش شده؟
میگه که تش بگره هاچوخی من غریبی، داس کل قله کوتا من سرزیری.
آخه آتیش میگیره عاشقی.
میگه اولا که عاشق هست، نامزدش، همسرش رفته به سردسیر و نزدیک اون نیست که بالاخره یه آبی دستش بده. از طرف دیگه غریبه، در منطقه هستش که الان دیگه خیشان و اقوامش رفتن کوچ کردن و او تنها در این هوای گرم باید درو کنه دو بره. از طرف دیگه داسش هم دیگه کند شده، داسش برنده نیست،
برنده نیست.
دم و دقیقه با این سنگهای قرمز چخماقی این داس رو تیز بکنه. قله هم کوتاست، خب قله
دیم
کوتاه دیگه. و از طرف دیگه هم سرازیری و در دامنه کوه سراشیبی هستش. یعنی اوج این ترانه علارغم که مال کار هست، علارغم که یک حس عاطفی عاشقانه هم درش هست، اما
اعتراض به سختی کاره.
یا مثلا جای دیگه میگه که به قرآنی که آیش بیشماره، به مولایی که تیغش ذوالفقاره، سر از بالین عشقت بر ندارم که تا دین محمد برقراره.
بله این خیلی زیباست، این یکی از ترانه های خیلی قشنگ عامیانه ماست که هم قسم خوردن و پایداری کردن در عشق و ابراز دین و مذهب و همه چی درش هست به طور خلاصه و خیلی قشنگ. مختیاری ها اینو میخونه، خیلی قشنگه.
بله. دنبالش میگه بیا اسب سفید مه پیشونی، مرا نامزد کنی تا کی نشونی. از زبان نامزدش میگه، یعنی در حقیقت خودش مرد خودش رو جای نامزدش قرار میده. تو را نامزد کنم تا گل درایه، گل خرمن کنم سایس بیایه.
عجب.
یعنی من وقتی که از این خرمن، از این قله آزاد شدم، رها شدم، خرمن کردم، بعدن دیگه میام سراغ نامزدی و عقد و عروسی و خوشی.
نتیجه اقتصادی کار من به هر حال اونجا مشخص،
یعنی بشه. نتیجه کار و تلاش اینه که قدیم هم اینجوری بود آقای دکتر، کسی رو که میخواستن زن بدن اول هنر او رو در درو کردن در کار میسنجیدن. اگر طرف ارزه کار داشت، اگر میتونست درو کنه، اگر میتونست پشم و گوسفند بچینه، اگر میتونست زحمت بکشه، بله یعنی اون مرد میتونست خانوادهش رو اداره بکنه.
حتی بام رو گلندود کردن هم دعوتش میکردن و اگه آدم بیشتر میورد میگفتن این حرفش بیشتر.
بله حتی در سوارکاری من یادم میاد که جوانهایی که میخواستن در عروسی ها خودشون نشون بدن و بعدن مثلا به خواستگاری اون کسی رو که میخواستن برن، یه حکایتی بود بهش میگفتن کلاوریان. کلاهی رو میذاشتن روی یک تکه چوب مثلا 20 سانتی روی زمین، این بایستی از روی گرده اسب اینقدر خم میشد در حین حرکت و اون کلاه رو بر میداشت. و این کلاهوریان یک شایستگی بود که در حین سوارکاری فرد بایستی هم
مثل بزکشی افغانی ها یه چیزی شبیه اون. بله.
حالا جالب هستش که دنباله این ترانه میگه که بیا دختر، بیا ما پاره دختر، برنج و روغن و گوشت کموتر، برنج و روغن و بشقاب چینی، چه خوبه باغ دختر گل بچینی.
چقدر زیبا.
و این اوج رسیدن و خواهشی هستش که انجام میده. بعد جالبی هستش
گوشت کموتر، یعنی بیشتر اونجا علاقمند به گوشت پرندگان هستن.
بله. کموتر یا همون کبوتر در اونجا زیاد هستش. خب میدونین که در دامنه کوههای بختیاری کبک و تزر و کبوتر و بلدرچین و
که اصلا پرندگان بیشتر خوراک داشته در ایران کهن تا گوشت گاو و گوساله و اینها که امروز رایج شده.
و همین یک شاخه از ادبیات کار رو ایجاد میکنه به اسم صیادی یا سرکوهی. بله. یعنی شکار.
خب اونو بذاریم پس بعد از گزارشی که الان میخواد پخش بشه بشنویم. موافقی؟
بله در خدمت.
خیلی خب پس میریم گزارش رو میشنویم، برمیگردیم، ما در خدمتتون هستیم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. درود بر شما شنوندگان برنامه کار و نوا. ازتون دعوت میکنم در بخش گزارشی این برنامه با ما همراه باشید. قرار هست با یکی از هنرمندان به نام اهل استان چهارمحال و بختیاری که هم اکنون ساکن استان اصفهان هستند وارد گفتگو بشم. ازتون دعوت میکنم بخش کوتاهی از یکی از آثار زیبای ایشون رو بشنوید، بعد در خدمت شما هستم و با ایشون گفتگو خواهم کرد.
سر داره سفر بالا نم داره دوران های شابران ده دشمن از تهران چی شیر میرون بالا سر داره سفر بای ندش به مده دشمن من میرون چالنگ و هفنگ بلا گوی لشیرم وای زنین به شوخی نهدین که دمیرم ای دا قمسی ناده ناده زرده زنین به شوخی دشمن نگرده ای دا قمسی جنگ من تقی خون بچی گروسه دشمن من میدون دار بده دستان دیر بین و تفنگر وای دار بده شالان دشمن من تنگه کار به زگاره دشمن نگرده وای دار بده تاره دشمن بس برده دستان دیر بین و تفنگم بایی دو بودی شارم دشمن من تنگم ای دا قمسی جواد و امولامون ای دا قمسی یه دلاب دلامون ای دا قمسی خدا خاکرم خان ای دا قمسی جنگ شوی داخل.
فکر میکنم بسیاری از شما شنوندگان عزیز که از علاقمندان ترانه ها و موسیقی بختیاری هستید متوجه شدید که قرار هست در این بخش گزارشی با چه کسی صحبت بکنم. آقای کوروش اسدپور ترانه سرا و خواننده موسیقی محلی اهل استان چهارمحال و بختیاری. آقای اسدپور سلام بر شما.
سلام و درود و بهترین تهنیت ها را خدمت شما شنوندگان عزیزتون و همه همکاران بزرگوار دارم.
خیلی متشکرم. آقای اسدپور میخواییم با شما بیشتر آشنا بشیم، اگر ممکنه برخی از کارهاتون رو معرفی بفرمایید یا به خصوص بفرمایید که شما در چه زمینه هایی ترانه سرایی میکنید یا حتی چه کارها و آثاری رو منتشر کردید.
بله خواهش میکنم. من از کودکی با توجه به اینکه خانواده هم به موسیقی علاقمند بودن گرایش داشتم به موسیقی، موسیقی در از فولکلور یا همون موسیقی مردمی یا قومی، چون خودم لر هستم بختیاری هستم، توجهم به موسیقی و مولدی ها مقام های آوازی در دوران متوسطه به دبیرستان دیگه سعی کردم جبروری کنم خیلی مقام ها را. علاقه من به فرهنگ شفاهی به سینه به سینه که در قالب همین نواها و مولدی ها و ریتم ها به وجود اومده باعث شد که من در دهه 60 خدمت اساتید بزرگی برسم برای یادگیری موسیقی ملیمون. در راستا این هم خب موسیقی قومی ها بختیاری از اساتیدی که بودن، از برادرم البرز، از استاد علاءالدین مسعود بختیاری بزرگ، از بزرگوارانی که الان در خاک آرمیدن، چون امیر سیدادی، چون
خدا رحمتشون کنه،
احمد احمدی، چون شیخ خدیمراد چورومی، که اینا اساتید بودن در مقام های مختلف آوازی لوری میخوندن و بختیاری و بیر احمدی یاد گرفت. بعد از اون یک سال 66 بود بعد از اتمام دوران مقدس سربازی که توجهی من به شاهنامه، به خاطر که پدرم شاهنامه شناس بود و تفسیر میکرد و مقام ها را میدونست، کاری را خوندم به نام بهرام تازیانه که خیلی مورد توجه قرار گرفت در سطح استان بود. بعد از اون دیگه سال 73 اصلا به نام تیکال و تا اکنون که خدمت شما هستم بیش از 15 اثر رسمی به صورت آلبوم و بعضیاشون هم به صورت تصویری هستند ارائه دادم که بیشتر حول محور زندگی قومیه، یعنی از تغزلی عاشقانه ها بگیر تا کاراوه ها تا حماسه ها تا شانمخانی ها تا سیادی ها و مقام های یاریار ها بلال ها شلیل ها شروه ها، اینا رو در قالب ترانه و هارمونی و ارکست و موسیقی ارائه دادم که خوشبختانه به مورد توجه قرار گرفت، مردم عزیز ما رو قابل دونستن و پذیرفتن. الان هم بیشتر کار تحقیقی میکنم، جشنواره 21مین سالگرد جشنواره استان بود که کاری به نام رسم نو که نگرش تازه به محیط زیست بود از دیدگاه یک لور،
چقدر جالب
مقام اول گرفتیم، بله هم شعر و هم خوانندگی.
پس بهتون بردن. تبریک عرض میکنیم آقای اسدکو.
خواهش میکنم، درود بر شما. حالا خواستم اینجا قول استفاده کنم و بگم که همچنین افتخارات داریم برای مردم عزیزمون که همه از آن مردم هم. الان هم نهایتاً دارم یه سری آثار رو جمع‌آوری میکنم، یه سری مقام ها رو که به صورتی ارائه بدن برای هنرجویان هم، برای کسانی که میخوان آواز یاد بگیرن.
انشالله در کارهاتون و به خصوص اون وچه آموزشی کارهاتون موفق باشید. آقای اسدپور، همین کاری رو که فرمودید ممکنه بخشی از اون رو برامون بخونید؟
از همین کاری که مقام آورده، چون نگرش قوم لور حالتا به خاطر که زندگی ما زندگی ایدی بود، عشیره‌ای بود، کوچ بود،
درسته،
این ارتباط با طبیعت به خاطر که ارتزاق میکردن از شکار، از بز، بازن، میش، قوچ، کچ و جیهان کوهی در گذر این دوران طولانی فراز و نشیبی که ایل داشت، قوم بختیاری، قوم لور، من در مجموع دارم عرض میکنم،
بله بله،
اینه که مثلا خیلی افتخار بود یارو تو شعر میگه که وردارم پنجتیر پرون برام به مازه بزنم کوک من باز سیار تازه، یعنی میگه من تفنگ پنجتیر بردم برم تو مازه های کوهستان کپک ها رو تو هوا بزنم و ببرم خدمت یارم، زنم، بچم، ایلم، با اونان یه افتخار بود.
درست.
یا جای دیگه میگی پازن کوه دل اوید بخاره یا فشنگ چی بشنکه دور بدم قطاره، یعنی میگه من با فشنگ نتونستم این پازن کوه بکشم، خواهش ما قطاره به من برسونید، قطعا میخواست اینه بکشم. ما آمدیم دیدیم خب محیط زیست امروز موضوع خیلی مهمیه، دفاع از جنگل، دفاع از طبیعت، دفاع از وحوش. اومدیم گفتیم بیا چون بنا بدیم یه رسمی از نو، یه ترهیزیه بدیم با پوز برنو، یه رسمی که نکشیم جاندار کهنه، نشکنیم و تشننیم بدیت رونه، بیایید با برنو، با تفنگ و با طبیعت رسم دیگری بندازیم، عهد ببندیم که دیگر نکشیم، عهد ببندیم که درختان بدیت رو نشکنیم، آتش نزنیم. بیایید که کسا منم جوری میکنم خدمت.
بفهمید بفهمید.
بیا تا بنا بگر رسمی از نو، یا تریدیه بریم با پرده برنو، یا رسمی که نکشیم جندار کنه، نشکنیم و تشننیم بلیر تلانه، نشکنیم و تشننیم بذیت.
ممنونم آقای اسدپور از این آوازی که خوندید، منتها ترانه و شعرش هم مال خود شماست؟
بله، هم ترانه هم شعرش مال منه. من از اینکه ترانه های قدیمی اینا الهام گرفتم، ولی خودم یه مدلاسونی یه تری درش ریختم که هارمونی جدیدی شد، تر جدیدی شد.
درسته.
خیلی هم واساب خوبی داشت. باور کنید خیلی از تفنگچین ها و شکارچی های منطقه که ما رو میشناختن تماس گرفتن که ما دیگه تفنگامون روغن کاری کردیم گذاشتیم که ناشکار نبریم، چون من تو این کار قسم میدن که تو رو خدا سوبر نکن، یعنی نژادبر نکن، کرفس قارون، کرفس وحشی کور قارون را نشکنین، سوله تر لاله واژگون، این لاله واژگون را این ساقاش را نشکنین، برملین کنفتر چال فصل بارون، تو فصل باران کفکا را روی دانه هاشون به پرواز در نیارین، اذیت نکنین، مزنین بز اوسن به تنگ زندون، یه تنگ از به نام زندون که پر از شکار کویه، گفتم تو رو خدا بز آبستن حداقل در فصل بهار شکار نکنید. بعد میگم متیلی